أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ومن أكونه أمرا إذا لم يكن بدون البعث جدا واقعا وإن كان في محله إلا أن إطلاق الأمر عليه فلا مطلب مهمی نیست. سخن در این بود که بعضی از عوامل بدایی بعث و تحریک نیستند، مثلا بدایی امتحانند. میگه این کار بکن، نمیخواد واقعا این شخص این کار بکنه، میخواد امتحانش بکنه ببینه آیا وقتی امری متوجه او میشود روحیه امتثال، روحیه عبودیت دارد یا نه. مثل امری که خدا به ابراهیم کرد که واقعا نمیخواست اسماعیل ذبح بشه، که خب اگر ذبح میشد نسل سادات منقطع بود. اما خب هدف این بود که امتحان کنه، آزمایش کنه ابراهیم را به این عملی که از او خواسته بود. ایشون میگه اینجور امرها رو ممکنه شما بگید که آقا اینا اصلا امر نیستن. به اینجور عواملی که قصدشون بعث نیست، پشتشون اراده جدی بعث نیست، نمیشه گفت امر. حقیقتا اینا امر سوری هست، اینا امر سوری هست، شکلشون صورتشون امره، واقعشون امتحان. امر وقتی امر است حقیقتا که پشتش طلب حقیقی شکل بگیره، امر واقعا مأمور رو بخواد، نه اینکه نخواد فقط به قصد امتحان یک شکلی از امر رو انشاء کنه. جواب آخوندم اینه که خب امر نباشه، اشکال نداره، خیلی سخت نگیر. لا بعث توسعن، از یه خیلی سخت نگیر، همین که شکل امره میشود بهش گفت امر. توسعن بخوایم توسعه بدیم در مفهوم امر، در واقع امر انشائیه ولو امر حقیقی نباشد. امر انشائی یعنی انشاء صیغه امر شده، انشاء امر صورت گرفته، اما حقیقتا امر نیست. بقیه‌اش هم روز بخونیم بلاغم. و من او کونهی، کون چی رفقا؟ کون این امری که دایی انشاء، دایی طلب پشتش نیست، امر بدون دایی بعث و طلب، امر بدون دایی بعث و طلب، امر امتحانی، امر سوری، هشت دلت میخواد بنویسی بنویسی. و من او کنه این امر، امرم ازالم یکن بدای بعث جدن واقعا. هر دو قیده از بکنم بعثن، اگر بدای بعث جدی واقعی نباشه نیاز به هر دو نبود، یکی کافی بود. منطقه کتاب آخوند پر از عطفهای تفسیری، پر از توصیفهای توضیحی، کتاب محشون به این جور چیز هاست. علی رغم اینکه ایشون در ذکر اسامی ظاهر فوق العاده صرفه جویی به خرج نگم، خصت خواستم خصت دادم خوب نیست برایشون، فوق العاده صرفه جویی به خرج داده، در عطفهای تفسیری و توضیحات، عبارات توضیحی که نیاز هم چه بسا بهش نبود، خیلی دست دلوازی کرده. خیلی خوب. و امکانه، اگرچه این من فی محله درسته، این که نپذیری، منع کنی، نپذیری امر به غیر دایی بعث را به عنوان امر حقیقی، وقتی اینجا نکته بگم حالا الان بزنم رسید، این جدن و واقعا هم اصولایی که خیلی به عبارات آخوند تعمد دارن رو میتونیم ما اینجور هم تفکیک بدیم. جدن رو بزنیم به بعث، واقعا رو بزنیم به عدم کونهی امرن، این هم میشه، بدم نیست این حالت. حالا که میشه بزنیم ازشون اصل در قیود احترازیت نه توضیحیت. من او کونل امرن واقعا اذا لم یکن بدائل بعث جدن، بس واقعا مولا عدم من مال از بکنم کنهی امرنه جدن هم مال چیه؟ بحثه. واقعا امر نیست اگه بحث جدی پشتش نباشه. این هم حالا باید دل شما. و امکان این حرف شما، این منع شما حرف درستی سر جای خودشه، الا ان اطلاق الامر علیه سخت نگیر. اطلاق امر بر این امر بلا داء البأس، اطلاق امر استعمال، اطلاق اینجا استعمال، استعمال امر بر، استعمال امر در این امری که فاقد دائی بأسه، بدون بأس جدیه. اذا کانت هناک قرینتون، اگه قرینه ای وجود داشت که طرف رو گول نزنه، اذا کان هناک قرینتون انهو بدائن آخر غیر البأس، اگه قرینه ای باشد که نشان دهد این امر، انهو یعنی این امر به دائی دیگری غیر بأس صورت گرفته، توسعن، این توسعن قید اطلاقه، این اطلاق الامر علیه توسعن، توسع در مفهوم امر دادیم تو پرانتز بنویسید، توسع این که امر رو بر امر انشائی، مجرد امر انشائی هم بکنید، نه امر حقیقی. امر انشائی یعنی انشاء امر، اظهار امر باشه، حقیقتا امر در کار نباشه. ممالا و عصبهی اصلا هیچ اشکال نداره کمالا یخفا، این ها تکرام و همه آخونده کمالا یخفاشون زیاد میده. خیلی خب، وقت زهر به ذالک ممالا و عصب خبر انسی ان اطلاق الامر توسعن ممالا و عصب، از باب توسعه بخواهی بیا هر چیزی که انشاء امر در صورت گرفته ولو اینکه طلب امر نشده، این امر است، اشکال نداره. فقط زهر و زالکه، زالکه رو بزنید، زالکه ای بخواید دقیق بزنید رو فقا، میخوره به این عبارت لوکان المرادو، عبارت بخوام بزنم یه خورده بد نیست. تا حالا ببینید ما تفصیل دادیم بین جایی که امر فعلی انشاء میشه با حال این که شخص عالم است و عدم تحقق شرطش، و بین جایی که امر صرفا انشاء میشه در حالی که فرد عالم است به عدم تحقق شرط فعلیت. به تعبیر دیگه ما تفکیک دادیم بین امر فعلی و امر انشایی، گفتیم امر فعلی در جایی که علم داری شرط فعلیت محقق نیست قبیحه، اما امر انشایی این که صرفا انشای امر بکنی به قصد مثلا امتحان، به قصد هر چیزی، در حالی که شرط فعلیت محقق نیست، این قبیح نیست. در شرعیات زیاده، در عرفیات زیاده، و همین نشون میده قبیح نیست. این بود دیگه این تفصیلی که دادیم در قضیه، از این تفصیل که بین امر انشائی و امر فعلی فرق گذاشتیم، گفتیم در امر فعلی با علم به انتفاع شرط قبیه، در امر انشایی با علم به انتفاع شرط قبیه نیست. اینجا ظهر آشکار میشه با این حالو، پس ذالک میخوره به چی؟ به اون تفصیل بالا، تفصیل بین امر فعلی و امر انشایی. حال ما ذکره الاعلام فی المقام من بیان ما ذکر من النقض و الابرام و ربما یقع و بهی، یعنی به اون ما ذکرنا من التفصیل، ما ذکرنا من التفصیل التصالح بین الجانبین، میشه باهاش صلح برقرار کرد بین دو طرف. بنویسید رفقا، در این مسئله یه عده قائلن به جواز، یه عده قائلن به امتناع. یه عده قائل به جوازن، یه عده قائل به امتناع و عدم جوازن. بنویسید، بگیم مراد قائلین به جواز امر انشائیه، مراد قائلین به امتناع امر فعلی است. بهی به همون چیزی میخورد که ذالک بهش میخوره، بهی به همون چیزی میخوره که ذالک بهش برمیگرده. ما ذکرنا من التفصیل بین الامر الفعلی و الانشائی. با این میشود بین هر دو جانب صلح داد. یعنی چی؟ بگیم اونایی که قائلن به جواز امر با علم به انتفاع شرط، مرادشون از امر امر چیه؟ انشائی. اونایی که قائلن به عدم جواز امر با علم به انتفاع شرط، مرادشون از امر چه امریه؟ امر فعلی. هیچ منافاتی هم با هم نداره. بله، خب فرقش رو سوال میکنن دیگه. ما میگیم این در قرمزه، شما میگید اون در زرده، اشکال داره؟ نه، دو دره دیگه. وقتی نزاع شکل میگیره که روی یه در بحث کنیم، تو بگی قرمز من بگم زرد، اما اگه درهایی که ادعا روش داریم فرق بکنه که دیگه نزاع نیستش. فتعمل جیدن، خوب جمع تأمل کن، که بعضی از معاشری میگن این اشاره است به این که عبارات فقها آبی از حمله بر امر انشائیه، عبارات ممتنعین مانعین آبی از حمله بر امر روز میخوام آبی از روز میخوام عبارات مجوزین، عبارات مجوزین اونه که قائل به جواز امر هستن آبی از حمله بر امر انشائیست. میگن امر فعلی جائز است با علم به انتفاعش. اینه بعضی از حواشی گفتن دیگه. حالا خلاصه این که میگن هم ادله قائلین هم ادله منکرین هر دو ناظر است به چی؟ به امر فعلی. کسی نگاه به امر انشائی نکرده تو بخوایم مثلا بگیم عباراتش ناظر به امر انشائی است، به امر انشائی هم جائزه با علم به انتفاعش. خب فصل و بحث تمام، تتمه بحث دیروز بود که کاش دیروز تمام میشد، دیروز درسی که خب نشد. حالا فصل و بحث جدید. الحق ان الاوامر و النواهی تکون متعلقتا به تبایع دون الافراد. دوستان دقت بفرمایید، یه طبیعت داریم یه فرد، یه طبیعت داریم یه فرد. ماهیتی که شیء، ماهیتی که بذار اینجور بگم، ماهیتی که ذهن، بذار این مدید، ماهیت اشیاء خارجی. آقا ماهیت، ماهیت اشیاء خارجی، ماهیت منتزع از اشیاء خارجی با قصد نظر از خصوصیات شخصی تک تک اینها، با قصد نظر از خصوصیات شخصی تک تک اینها میشه طبیعت. طبیعت چی شد؟ ماهیت اشیاء خارجی با با قصد نظر از خصوصیات تک تک اینها در خارج میشه ماهیت. انسان میشه طبیعت. انسان ماهیت من و شما و او اینه، با قصد نظر از خصوصیات شخصی من، من چهرم اینه، قدم اونه، شکلم اینه، اهل اینم، اهل اونجا، پدرم اینه، مادرم، شما هم همین خصوصیات رو متفاوته با من دارید. شما از یه شهر دیگه هستی، با یه قد و وزن دیگری، با یه قیافه متفاوتی، با یک عرض بکنم ژن خاص خودتون. ما اگر این خصوصیات شخصی رو حذف بکنی، اون ماهیت مشترک بین من و شما و سایر افراد میشه طبیعت. طبیعت چی؟ انسان. پس هر وقت طبیعت گفته میشه، عبارت است از اون ماهویت، اون حقیقت مشترک بین افراد با حذف و قصد نظر از خصوصیاتی که هر فرد و از فرد دیگر متفاوت میکنه. طبیعت رفقا در ذهن که بیاد به شکل یک مفهوم کلی نقش میبنده، در قالب یک مفهوم کلی مثل انسان که قابل صدق و کثیرین است. این از این. اما مراد از فرد چیه؟ مراد از فرد چیه؟ همین وجود خارجیه، وجود خارجی ماهیت که مقرون با خصوصیات شخصی است میشه فرد. همین وجود خارجی ماهیت که منفک از خصوصیات شخصی نیست، مقرون به خصوصیات شخصی است میشه فرد. ببینید ماهیت انسان، وجود خارجیش میشی تو، تو میشه دیگه، وجود خارجیش من میشه. همین ماهیت انسان وقتی وجود خارجی یافت که خب طبیعتاً مقرون به خصوصیات شخصی است میشه چی؟ میشه فرد. یه اصلی هست یاد بگیرید بعداً بعد در فصل بیشتر بخونید، الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. شیء تا متشخص نشه، جزئی نشه، خصوصیات شخصی پیدا نکنه، به وجود نمیاد. انسان کلی در خارج هیچگاه نیست. هر انسانی که در خارج محقق شه با خصوصیات شخصی خاص خود محقق شده. الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. خب در ذهن میاد، بله، بشه که مفهوم جزئی میاد. خود فرد اگه بخواد در ذهن میاد بشه این مفهوم جزئی، زید امر بک خواهد. خب مثالشو نزدیکتر بکنیم. صلات، رفقا، ماهیت صلات به شکل یک مفهوم کلی در ذهن طبیعت صلاته. حالا اگه همین صلات در خارج محقق شد تحت عنوان نماز مثلا این لحظه ای که خوندی یا نمازی که لحظه بعد خواهی خوند، در اینجا میخونی یا تو مسجد میخونی، با تعقیبات یا بدون تعقیبات، با اذان و اقامه یا بدون اذان، این خصوصیات شخصی، اینا میشه افراد. یک صلات بر عهده شخص واجب شده، ده ها بلکه صد ها فرد میشه براش تصور. تو هر لحظه از زمان میشه یک فرد از نماز رو محقق کرد، اونم در هر مکانی میشود باز یک فرد از نماز رو اقامه کرد. اینجا یک نماز، تو مسجد یک نماز. باز هر کدوم از اینها از حیث اوصاف مختلفند، فرادا باشه یا جماعت خیلی فرق میکنه، با تعقیبات بی تعقیبات متفاوته. وقت سؤال اصلی ما اینه در این قسمت که امری که به صلات خورده، به ماهیت صلات، به طبیعت صلات خورده، با قصد نظر از خصوصیاتی که در خارج ممکن داشته باشه صلات، یا اینکه به افراد صلات در خارج خورده، نمازی که تو خوندی متعلق امره، روزه ای که تو گرفتی متعلق امره، نه خود ماهیت صلات یا صوم، نه اون کلی صلات یا صوم با قصد نظر از افراد. اگر رفقا امر و نهی فرق نمی کنه، امر و نهی به طبیعت بخورد، به طبیعت بخورد یعنی چی؟ یعنی خود فعل، خود فعل صلات و صلات، خود فعل با قصد نظر از خصوصیات خارجیش، بالاخره فعل بخواد محقق باشه باید با یه خصوصیاتی محقق باشه، چه زمانی، در چه مکانی، با چه اوصافی، با چه کیفیتی، نمیشه باید بدون خصوصیات باشه. یعنی که خود فعل با قصد نظر از خصوصیات خارجی مقصود باشه، مقصود باشه. نزدی صلات فارغ از مکان، فارغ از زمان، فارغ از اوصاف، این مقصود. حتی زمان، زمانی که منظور فارغ از اون زمانی که در محدوده وقتش انجام بشه، نه اینکه شما بعد از وقت بخواید، که در محدوده وقت، اول وقت بخونی، وسط، آخر وقت، هیچ مهم نیست، در چه مکانی هیچ اهمیتی نداره، از حیث امر سله. اگه میگن نماز اول وقت خوبه، میگه دلیل دیگه ای داره، ولی خود سله نمیگه اول یا آخر. سله میگه سله من از زواله الى غروب لیل، الى غروب شمس، سله من زوال شمس الى غروبها. مثلا از دید این دلیل هیچ فرقی بین نماز اول وسط و آخر نیست. اما اگر رفقا متعلق امر و نهی فرد باشه و خود این فعل خارجی، خود این فعل خارجی با خصوصیاتی که لازمه وجود خارجی است میشه متعلق، میشه مقصود. خود این فعل خارجی با خصوصیاتی که لازمه وجود خارجیش هست میشه متعلق امر یا نه، میشه مقصود آمر یا ناهی. خب مرحوم آخوند رحمت الله علیه و خیلی ها، شاید بشه گفت تقریبا همه اصولیو ندیدم مخالف، خیلی کم، اینها قائلن به این که اوامر و نواهی متعلق به چیه؟ ها؟ متعلق به، شما بگی، طبیعته، نه به افراد. متعلق به طبیعته نه افراد. معتقدن که اون چه که متعلق امر است و امر حقیقتاً بهش تعلق یافته است، طبیعت است، نه فرد این طبیعت، مصداق خارجی این طبیعت. واقعا نتیجه این دیدگاه چیه؟ نتیجه این دیدگاه این است که اگر امر متعلق به طبیعت باشه، دیگه خصوصیات خارجی خارج از متعلق امره. خصوصیات خارجی دیگه متعلق امر نیست. اینکه نماز در کجا باشه، در چه زمانی باشه، اینجور خصوصیات دیگه در متعلق امر نمی گنجد. به تعبیر دیگه خصوصیات خارجی مطلوب نیست. لابد منه مطلوب هست، اما مطلوب نیست. مطلوب مولا نیست کجا چه زمان نماز بخونیم. فقط این است که برای تحقق صلات این خصوصیات لابد منه، چاره ازش نیست، ناچاره بالاخره باید یکی از اینا باشه. مثل اینکه شما اصل مثلا بیسکویت رو میخوایی، حالا پاکتش چی باشه، مثلا مثال بیسکویت خیلی شد در شن شما نباشه، شما وقتی رفتید منبر اصل اون پولی که تو پاکت هست رو میخوایید. حالا نوع پاکت که چریختی باشه براتون مهم، اما خب بالاخره باید توی یه چیزی گذاشت داد دیگه، بالاخره باید با یه خصوصیت این پول به دست شما برسه، حالا یا با پاکت یا بی پاکت، کش داشته باشه نداشته باشه، مثلا هزاری باشه یا چک پول بقولیشون، اینا بالاخره اونا مهم نیست. اینا هیچ کدوم در متعلق طلب من فقط اصل پول و ثوابش بخوام بگیره، همین است. بله دیگه، معیشت اهل بیت بوده بنده است دیگه، تحصیل معیشت جهاد فی سبیل الله، هدف همینه، قصد هم قصد غربت. اما اگر عم متعلق به فرد باشه رفقا، همه این خصوصیاتی که قوام فرد بهشونه، اصلا فرد نمیشه جز به این خصوصیات، اینا همه میان در داخل متعلق هم، همه میشن مطلوب مولا. بله جزئیات مهم نیست دیگه، وقتی طبیعت خود که هر جزئیاتی باشه اهمیت نداره. وقت مرحوم آخوند برای این که شما مطمئن بشید به دیدگاه ایشون و این که اوامر و نواهی متعلق شده به طبیعت، مثال میزنن، میگن که اگه مولا امر کرد به صلات و فرزند بشود صلاتی محقق کرد بدون هیچ خصوصیت جزئی شخصی، محال ها، فرض محال نیست. بدون خصوصیات شخصی جزئی. امر مولا امتثال شد، مطلوب مولا محقق شد. بشه به حساب شما پولی واریز کرد، فارغ از اینکه چه خصوصیتی داشته باشه. اصلا فرض کن پول تو حساب آمده، منتها پول تو جیب شما آمده، اما نه با پاکت نه بی پاکت، نه با کش نه بی کش، نه تراول نه از بکنم پول نقد، هیچ. خب پوله، مطلوب محقق، خصوصیات اهمیتی نداره. هرچند که میگم محاله، اما خب ایشون فرض محال داره میگیره. اگر میشد مطلوب مولا بدون خصوصیات خارجی هم محقق میشد، باز هم مطلوب تحقق یافته بود. از همین معلوم میشه امر به چی تعلق گرفته؟ طبیعت، همونطور که نه تعلق گرفته. خلاصه کلام ایشون میگن امر یعنی طلب ایجاد طبیعت، نه یعنی طلب ترک طبیعت. خلاصه کلام، امر طلب ایجاد، متعلقش چیه؟ طبیعت. نه طلب ترک، متعلقش چیه؟ طبیعت. طلب ایجاد طبیعت، طلب ترک طبیعت، این است و بس. البته خب این طبیعت میتونه در مقام جل مقید به قیود باشه ها، محدود به حدود باشه، مثلا نماز باشه وقتی تعریف بشه از اینجا تا اونجا، یه مکانی تعریف بشه که قصدی مثلا نباشه، نجس مثلا نباشه، اینا میشه. اما تو همون محدوده‌ای که طبیعت تعریف شده دیگه بین افراد هیچ فرقی نیست. ولا یخفی ان المراده، خوندم بالاش رو، فسخ الحق، اون که اوامر و نواهی تکون متعلقتن، اسم فاعل بخونید، متعلقتن به طبائعه دون الافراد. ولا یخفی ان المراده، ان المراده من تعلق الاوامر و النواهی به طبائع، ان المراده من این تعلقی که بالا گفتیم، البته این حرف رو فعلا داره میزنیم طبق اصالت الوجود ها، بعدا خودشون میگه دو مبناست، اصل وجود اصل ماهیت. فعلا هر چی میگیم طبق اصالت الوجوده تا برسیم به اون اواخر کار که ایشون بحث رو عوض میکنه، طبق اصالت الماهیه مطلب رو توضیح میده. حالا فعلا بگذاریم تا برسیم به وقتش، من جوش توضیح میدم انشاءالله. ان المراده ان متعلق طلبه، متعلق طلبی که انشاء شده این طلب در اوامر، هم تو امر طلبه هم توی نه، تو هر دو طلبه، متعلق طلب در اوامر هو صرف ایجاد. ایجاد چی رفقا؟ طبیعت. کما ان ایجاد طبیعت، مثلا خود ببینید امر توش طلب ایجاد نهفته است، ربطی متعلق نداره. امر یعنی طلب ایجاد. بله بله دیگه، وجود طبیعت به وجود فرد، البته وجود طبیعت به وجود فرد، الطبیعت توجد به وجود احد افرادها و تنعدم بن ادام جمیع افرادها. این اصل فلسفیه. ببینید این که طبیعت به وجود میاد شکی نیست، اما وجودش در قالب چیه؟ افراده. و فرقش اینه که فرض کن شما گوسفند گرفتی، اونی که واسه اون کسی که به شما گفته گوسفند بگیر مهمه همین که گوسفند باشه، حالا اینکه چه خصوصیاتی داشته باشه، گوسفند قومی باشه، بومی باشه، چاق باشه، هیچ مهم نیست. گوسفند گفت بگیر ذبح کن مثلا، شما میکار داری میکنی. روایت نبود، قاعده طبیعتو توجد به وجود احد افرادها، توجد به وجود احد افرادها و تنعدم بن ادام جمیع افرادها. باید همه افراد بمیرن تا طبیعت بمیرن. یه انسان باشه طبیعت انسان محقق. ذبح درسته، ذبح غلطه. خب هو نفس و من در فارسی که حرف زدم خیلی مقید به صحت نیستم، تو عرب متخونی اگر ذبح باشه ذبح میخوریم تو آقا دیگه. خب ان متعلقه و ان متعلقه چی به فقا و ان متعلقه طلب، طلب ها به طلب میخوره در نوای هو محض ترک به فقا. طلب ایجاد به وجود آوردن میشه ایجاد، امر طلب و ترک میشه چی؟ نه. خب و اون ایجاد و ترک به چی تعلق پیدا کرده؟ طلب ایجاد چی؟ طلب ترک چی؟ و متعلقه ما چه؟ متعلقه گفته مثنای منصوبه اتبر اسم انس دیگه، ان میاد سر این و ان متعلقه ما ما شما مثنا نیستش؟ حالا متعلقه هما بگید، من مثنا نوشته مهم نیست. و متعلقه هما و متعلقه هما بهتر هم هست متعلق بگیم. هو نفس و طبیعه همون نفس طبیعته که البته المحدودت به حدود واف تفسیره و المقیدت به قیود به یک معنی است. اون طبیعتی است که محدود به قیوده، مقید به حدوده، مثل صلات که مقید به وقت، مقید به وضوع، مقید به عدم غصبیت مکان، اباحه مکان. خب دیگه طبیعت با قیود میشه متعلق، مهم این است که طبیعت متعلق باشه. حالا چه میخواد قید بخوره چه میخواد قید نخوره اون مهم نیست. تکونو، آقا این تکونو صفت حدود و قیوده، حواست باشه. تکون صفت حدود و قیوده، حدود و قیودی که تکون میباشد به این حدود و قیود. ضمیر به چی برمیگرده؟ حدود و قیود. موافقتون اسم تکون، تکون به این حدود و قیود موافقتون للقرض و المقصود. اگه قرض مولا میخوای محقق بشه باید نماز با حدود و قیودش بخونی، در مکان مباح با وضوع در وقت مشخص. موافقتون اسم تکون رو تکون و طبیعتو به این حدود موافقتن. قشنگ نیست؟ طبیعت موافقته، ایجادش موافقت امره، ترکش حالا چه استعداد شما چون میتونیتون خط بزنید درستش کنید. تکونو به ها به این حدود موافقتون للقرض و المقصود. این که من میخونم بهتر. مندون تعلق قرزن، مندون تفسیر صرف محضه، صرف و محض بالا داشتیم، بالا میگفت صرف و ایجاد یادتون هست، بعد گفت محض و ترک. این صرف و محضی که بالا گفت با این مندون توضیح داده میشه. چرا میگی صرف ایجاد؟ چون میگی محض ترک. مندون تعلق قرزن، بدون اینکه قرزی تعلق داشته باشه به هیچ یک از خصوصیاتی که لازمه وجودات، بالاشون افراد، لازمه افراد وجوداته. اصلا مهم نیست که این نماز کجا چجور به چه شکل، تو محدوده باشه، اون قیود طبیعت رو داشته باشه، حالا هر فردی میخواد باشه باشه. مندون تعلق قرزن، قرز کی؟ آمر یا ناهی.
من دون تعلق غرض عامل یا ناهی به هیچ یک از خصوصیاتی که قوام فرد به اون خصوصیاته. این لازمه تعلق امر و نهی به طبیعته. اگه امر و نهی به افراد تعلق میگرفت، قوام فرد به خصوصیاتشه، این خصوصیات هم دخیل در غرض مولا میشد، این خصوصیات هم دخیل در غرض میشد، میشد مطلوب مولا. به حیث لوکان الانفکاک و انها به اسره ها ممکنن، اگر ممکن بود انفکاک از انفکاک چی رفقا؟ طبیعت. از این خصوصیات میشد این طبیعت از این خصوصیات منفک بشه به اسره ها تماما، بالکل به اسره ها، ها به خصوصیت بالکل. لوکان الانفکاک ممکنن، اگر این انفکاک ممکن بود، کنان که ممکن نیست، طبیعت برای اینکه به وجود بیاد باید تحت یک فرد به وجود بیاد و فرد هم قوامش به چیه؟ خصوصیاته. طبیعت برای تحقق نیازمنده به تحقق فرد، انسان برای تحققش باید فردش محقق بشه، فرد هم قوامش به خصوصیات. امکان انفکاک طبیعت از خصوصیات در وجود خارجی نیست، نمیشه انسانی داشت بدون خصوصیات خارجی، بدون ژن مشخص، بدون قد و اندازه مشخص، میشه؟ بدون وزن مشخص نمیشه. حالا اگه فرض کردیم شد، فرض محال که محال نیست، فرض کردیم شد و فوره لما کان ذالک، لما کان لو کان الانفکاک ممکنن، لما کان ذالک الانفکاک، هر آینه نبود این انفکاک مما یزور و بالمقصود، اصلا اصلا مضر به حال مقصود، به حال آمر نبود. شما طبیعت صرف رو اگر ترک میکردید غرض ناهی محقق میشد، ایجاد میکردید غرض عامر، ولو اینکه هیچ خصوصیاتی هم نبود در اون صلات حالا ایجاد شده یا ترک شده. خب کما هو الحال فی القضیه طبیعیه فی غیر الاحکام بل فی المحصوره الا ما حقق فی غیر المقام. آقا یه نکته از خارج بگم تیکه روشن بشه از منطق. قصی یه تقسیماتی داره به اعتبار موضوع به چهار قسم منقسم میشه. قصی یه به اعتبار موضوع به چهار قسم، اگر موضوع جزئی باشه به قضیه میگن چی؟ شخصی. اگر موضوع جزئی باشه میشه شخصی. اما اگر موضوع مفهوم کلی باشه، اگر موضوع مفهوم کلی باشه و اگر با قصد نظر از افرادش موضوع حکم شد، با قصد نظر از مصادیقش موضوع حکم شد، میشه طبیعیه. طبیعیه مثل چی رو آقا؟ مثل الانسان رو کلی، با قصد نظر از افراد انسان شده موضوع، موضوع کلی، اصلا کلیت رو فرق نمیره. من و شما هیچ کدوم کلی نیستیم. الانسان و کلی رو مفهوم کلی انسان رفته با قصد نظر از افرادش، این میشه قضیه طبیعی. خب اگر رفقا با لحاظ افراد، با لحاظ افراد موضوع حکم قرار گرفت، اگر یک مفهوم کلی با لحاظ افراد موضوع حکم قرار گرفت، یعنی چی رفقا؟ یعنی در واقع حکم از آن افراد بود، حکم از آن افراد بود، این عنوان کلی، عنوان مشیر به افراد، اشاره به افراد فقط داره و الا خودش بی نفس موضوعیت نداره. اگر اینجوری باشه رفقا، قضیه دو حالت داره، دو حالت داره.
یا به کمیت افراد، حالا که به لحاظ افراد شده موضوع، یا به کمیت افراد اشاره شده. به تعبیری بهش چی میگن کمیت افراد؟ سور با سین. یا به سور یا همون کمیت افراد موضوع اشاره شده یا اشاره نشده. اگر اشاره شده باشه بهش میگن قضیه محصوره یا مصوره با سین، مصوره. اما اگر به کمیت افراد موضوع یعنی به سور اشاره نشده باشه بهش میگن مهمله، مهمله. حالا مثال بزنم. اگر مفهوم کلی بود این یک، پس شخصیه نیست و به لحاظ افراد موضوع حکم قرار گیره، پس طبیعیه نیست، با قصد نظر از افراد بود. اگر موضوع کلی بود یک و با قصد و با به لحاظ افراد موضوع حکم واقع شد، خب یا در سور قضیه ذکر شده یا ذکر نشد. اگه ذکر شده باشه مثل چی؟ بگیم همه انسان ها مستقیم القامه هستن، همه انسان ها جسم هست به عنوان مثال. یا مثلا بگیم بعضی از انسان ها شاعرن، بعضی از انسان ها بگید کاتبن. این همه، این بعض اشاره است به کمیت افراد که کلیست یا جزئی. به این قضیه چی میگن؟ میگن محصوره. به این قضیه میگن محصوره یا مصوره، که خودش بر دو قسمه، کلیه و جزئیه. بسیاری که سور کل باشه یا بعض باشه، کلیه و جزئیه میگن. قضیه محصوره کلیه، قضیه محصوره جزئی. اگه فاقد سور بود یعنی مهمل گذاشته بود، مشخص نبود همه یا بعضی، بگی مثلا الانسانو لفی خوصا، الانسانو لفی خوص، نمیگه همه یا بعضی، میگه الانسانو. این میشه مهمله، چون کمی. اولا فی خوص مال افراد انسانه، خود مفهوم کلی که فی خوص معنا اصلا نداره، مال افراد انسانه. بعد نگفته همه یا بعضی، بگی میگن چی؟ میگن مهمله. خب حالا این که میگه کما رو فقا بنویسید، کما وقت اون کمه سری باید بنویسید، کما فل قضیت طبیعیه، در قضیه طبیعیه اینجوریه، فی غیر الاحکام، قضیه طبیعیه در غیر احکام. حاشیه بزنید این فی غیر الاحکام که میگه، این فی غیر الاحکام که میگه جایی که حکم نیست، از قبیل قضایای منطقی، قضایای منطقی. میگه الانسانو کلی، الانسانو کلی، چون فقط حکم هم میتونه قضیه طبیعیه باشه، احکام مجعول به نحو قضایای طبیعیه. متو در غیر احکام که میگیم نیست، قضایای منطقیه مثلا، از این قبیل. بل فل محصوره، در محصور از همین قبیله. اینجا حالا حاشیه بزنیم، مثل در قضایای طبیعیه و محصوره، حکم روی طبیعت رفته، حکم روی طبیعت رفته با قصد نظر از خصوصیات افراد، با قصد نظر از خصوصیات افراد. دوستان دقت بفرمایید، در قضیه طبیعیه که قطع مطلب روشنه، اصلا در قضیه طبیعیه موضوع با قصد نظر از افراد، چه بسه به خصوصیاتشون، با قصد نظر از افراد درش موضوع از بکنم متعلق حکم شده. اما در قضایای محصوره موضوع به لحاظ افراد شده موضوع، به لحاظ افراد، اما خصوصیات افراد ملحوظ نیستن، خصوصیات افراد لحاظ نشده. میگه الانسانو، میگه کل انسانن جسمون، فارغ از اینکه چه خصوصیت داشته باشه، قد بلند یا قد کوتاه، ایرانی باشه یا خارجی،
ها زشت باشه یا زیبا، موبلند باشه یا کچل، اصلا زن باشه یا مرد، فارغ از این خصوصیات میگیم کل انسانن جسمون. پس تو فقط در اونجایی که قضیه طبیعیه اصلا افراد، یادداشت کردید اونجایی که قضیه طبیعی اصلا افراد لحاظ نشدن تا خصوصیات افراد لحاظ شده باشه، اونجایی که قضیه محصور است حکم مال چیه؟ مال افراده، افراد لحاظ شدن اما خصوصیات افراد لحاظ نشد. مال مصادیق خارجی انسان جسمیه، نه واسه مفهوم کلی انسان، اما خب خصوصیاتی که هر فرد در خارج دارد مدخلیتی در این حکم در جسمیتش نداره. این که چه خصوصیاتی، قد بلند قد کوتاه، مادر کی پدر کی اهل کجا، نه مهم نیست، عالم جاهل. علام و حقوق فی غیر مقام، بنابر آنچه که تحقیق شده است در غیر مقام، غیر از این مقام، در جای خودش فلسفه، اینجا اصول مقام، مقام اصول در غیر اصول. و السلام علیکم و رحمت الله.